أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعل من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذلك یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 100 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی ارز کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام که این روایت در کتاب خصال مرحوم صدوق آمده. حضرت فرمان خصلتان من کانتا فیه و الا فعذب ثم معذب ثم معذب. دو خصلت است که هر کس که درش باشد، وگرنه که از او دوری کن، سپس دوری کن، سپس دوری کن. این یک سیاقی است از سیاقهای شرطی کلام عرب که اگر یک چیزی دو طرفه باشه و به قرینه اون شرط اول مشخص باشه، دیگه بیانش نمی کنن جواب شرطش. که انه اینجوری بوده، خصلتان من کانتا فیه، مثلا فرفقه و نمیدونم باش رفیق شو، صاحب هو، باش همراه باش، و الا یعنی و الم یکن این خصلتان در او، فعذب ثم معذب ثم معذب، ازش دوری کن دوری کن. نه، اقرار و تحصیل نیست، یه سیاق شرطه. مثلا میگه اگر اینجوری بود، وگرنه که میزنم. یعنی اگه اینجوری بود که هیچی، این که هیچی یعنی که مشخصه. خصلتان من کانتا فیه و الا فعذب ثم معذب ثم معذب. پس این دو ویژگی رو اگه فرداش باش همراه شو، وگرنه که دوری کن دوری کن دوری کن. و قیل و ما هما، سوال شد که چیست این دوتا. تو این مجموعه روایت هایی که از ائمه معصومین خصوصا آقا رسول الله داریم، این فضا سازی ها نقش بگیم رسانه، نقش کار تبلیغاتی در القای مطلب خیلی اینجا مهمه. همونجوری حضرت نمیان میگن دو تا خصلت خیلی مهمه و بعد سریع بگن، اول یک کم آماده میکردند، بعد منتظر میشدن یکی سوال کنجکاوی کنجکاو بشه آقا اینا چی اند، بعد مطلب رو منقح کنند و بیان کنند. حالا اینو تو روایت های آقا رسول الله هم زیاد داریم، این سبک کار تبلیغ رو. همون اول به طرف ارائه نمیدن، اول ایجاد ابهام میکنند. بعد قیل و ما هما، سوال شد که چیست این دوتا. قال، حضرت فرمودند، از الصلاة فی مواقیتها و المحافظت علیها. اولی موردش نماز در اوقات خودش و محافظت بر صلات، محافظت بر صلات که امر قرآنه، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، که اولین ویژگی که فرد داشته باشه و اگرنه که باید ازش دوری کرد اینه که نماز، اونم تو وقتش. نماز تو وقت تو روایات که داریم به این معنی نیست که یعنی مثلا کسی که نماز صبحش و ظهر بخونه، نماز ظهرش و وقت مثلا غروب بخونه. فی مواقیت ها، یعنی فی مواقیت فضیلت ها، یعنی تو وقت فضیلت. مگر نه طرف داره اینجا یه کاری انجام میده، خب اذان گفتن، خدا تو رو خوانده، همینجور نشستی هیچ کاری هم نداری، یا میتونی اهم و مهم کنی، خلاصه این کار رو بذاری بعدش انجام بدی، انگار نه انگار. بعضی وقتا درد آوره، حالا انشالله یادشون رفته چراغ رو خاموش کن. آدم میبینه که بعضی از حجره ها مثلا وقت اذان هنوز روشن، مشغول، برو بیا، از آن گفتن، حالا مسجد نمیری یه بحث، نماز اول وقت نمیخونی، دیگه اینو چی کارش کنیم، این کجای دلمون بذاریم. نماز صبح هم که دیگه رفع القلمه کنه، اون مثلا که اصلا لازم نیست شما در اول وقت بخونیم. نماز اول وقت که آی بهجت میگفتن، نماز صبح شامل نمیشه. نماز صبح همون هر وقت دلت خواست بخون، نماز مغرب که بیداری و نماز ظهر هم که نمیخواد مسجد، از درس پیاده میری و راهی نیست و مشکلی هم نیست، اینا اول وقت بخون. نه اینجوری نیست، اینا مجموعه نمازها رو، این که انسان مداومت داشته باشه، بعد سعی کنیم خلاصه جوری برنامه‌ریزی کنیم که نماز اول وقتمون از دست نره، بیار و بی تفاوت نسبت نماز اول وقت نباشه. ما حالا دیگه آقا ولش، الان که رفتیم یه گردشی و همینجا شرایط مهیا کنه آدم نمازش رو بخونه. و دوم المواسات. مواسات دومی خصلتی است که باید فرد داشته باشه ولی باید ازش دور کرد. مواسات، واسا یواسی مواسات، که همین باب مفاعله‌ای که داریم میخونیم، یعنی برابری، یعنی همون قاعده‌ای که هرچه بر خود میپسندی برای دیگران بپسند، اونچه بر خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. این مواساته، این که احساس کنی که طرف مقابل تو براش مهمی، مواسات داره و اهل همدردی و خلاصه همراه شدن. این در واقع میشه معنای مواسات، به این که انسان یک روحیه‌ای داشته باشه که دیگران رو هم مثل خودش بدانه. این شاید یه تعبیر باشه از مواسات. حالا به هر حال حضرت میگن اگه یک کسی این دو تا ویژگی رو داشت نداشت ازش فرار کن، وای نست و این معطل این رفیق نشو، یا درستش کن یا هم که ازش فرار کن، کم کم رو تو تأثیر میذاره. خب بحثمون در باب مفاعله بود. در باب مفاعله وارد بحث معانی شدیم. معنای مشارکت از معانی مهم ابواب ثلاثی مزیده. ما چند تا معنا خاصتاً از بین تمام معانی که تو تمام ابواب میخونیم اینا مهمترن. یکیش معنای تعدیه است، یکیش همین معنای مشارکته، یکی معنای متاوعه است که ادامه میخونیم. اینا معانی مهمی است که اون حقیقتش و لبش بعضن یک ظرافتی از معنا رو برای ما در آیات و روایات باز میکنه که اگر به اینا توجه نداشتیم تا این حد حواسمون به این نکات نبود. مثلا همین مشارکت الان دیدیم یه توسعه توش پیدا شد به نام تقابل و گفتیم پس لازم نیست حتما رابطه فاعلی و مفعولی باشه. اگر در مقابل کار تو من یه کاری هم انجام بدم، باز اینم بهش معنی مشارکت میگن. ولذا یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. صابروا معنی مشارکت داره، ولی مشارکت به چه معنا؟ معنی تقابل، یعنی در مقابل صبر دیگری صبر کردن. که عرض کردم تفاسیر یک الاعدا یه مفعول به در تقدیر میگیرن، میگن بوده صابر الاعدا، یعنی در مقابل صبر دشمنان صبر کنید. ولی معنی نداره که صبر من فاعل و مفعول باشم در بحث صبر. صبر خودم صبر میکنم، تو که من رو صبر نمیدی که مثلا. ولذا اومدیم با این مثال ها و با این نکات خواستیم که اون حقیقت معنای مشارکت خدمت دوستان راحت تر منتقل بشه. در جلسه قبل بله، این مشارکت بهش نمیگن، بله مشارکت نیست. ولی عجیبه مرحوم علامه دقیقاً روی همین معنا سیر کردن و عرض کردم تمام مباحثشون رو همین سوار کردن. یعنی الان المیزان رو اگر خدمت دوستان بیارم ذیل همین آیه، بفهمید. سلام علیکم و رحمت الله. اجازه بدید از ترجمه المیزان هم عرض کنم که برای دوستان عبارت ها واضح تر باشه. ببینید فرمایند مصابره عبارت است از این که جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. بعد حالا دیگه عرض می‌کنم، دیگه از اینجا شروع می‌کنند مفصل در مورد اساساً انسان و نمو او در اجتماع مفصل شروع می‌کنند توضیح دادن، ولی همه فرمایششون بر همین استظهار معنایی سواره، در حالی که ما تا الان ندیدیم مشارکت به این معنا بخواد تو باب مفاعله رفته باشه. و خیلی هم گشتیم که ادبا این نحو مشارکت رو هم بیان کرده باشن که یعنی وقتی میگه صابرو یعنی شارکو فی صبر. اینو ما ندیدیم، همچین چیزی رو ندیدیم. نه اینکه میگم نیست، مرحوم علامه بی هوا حرفی رو نمیزنه، خیلی دقیقه، ولی ما پیدا نکردیم. حالا اگر دوستان گشتند و پیدا کردن که چه بهتر. لذا عرض میکنم دیگه اینا خوب تأثیر داره، ولی طبیعتا تو با مفاعله به معنی شارکوف صبر مثلا این معنی رو طبیعتا نباید میداشت، مگر اینکه توی لابلای کتب اعاریب، کتبی که اعراب القرآنن، لابلای اینها آدم بتونه چیزهایی رو پیدا کنه. از این سیاق استفاده نمی‌کنن. عرض کردم از ماده شرکه استفاده می‌کنن. مثلا میگن شارکو فی القتال، مشارکت کنید در جنگ. ولی قاتلو به این معنا که برید با هم بجنگید، این معنا رو ما ندیدیم در معانی باب مفاعل. آخه مفردات هم اینو نگفته. ببینید زیل همین صابر، مفردات هم جوری که خاطرم هست و رجوع می‌کردیم، مفردات هم ندیدیم این معنا رو. همه همین مشارکت فی الصبر اصلا در ادبیات یعنی همین رابطه تقابلی، در همین حد نه بیشتر. حالا به هر حال دو تا متن خدمت دوستان دادیم جلسه قبل، برای اینکه دوستان یک تأملی بکنند، هم یک سر و کله بزنند با متن ها و دستشون بیاد. خلاصه اینکه بعضی دوستان میگن خب آقا ما که دیگه رهیدیم، ما که فهمیدیم، ما که همه چیمون حله. میخوایم بگیم بعضی وقتا آدم یه مطالبی که حتی میدونه، ولی وقتی تو عبارتها میبینی، عبارتهای فاخر، عبارتهای دقیق، به این راحتی آدم نمیتونه از زیرش قصر در بره. یعنی در این حال که میدانی ولی نمیدانی، احساس میکنی که این عبارتها عبارتهای سختیست. یکی از جاهای خوب برای خلاصه، حالا ببخشید اینجور تعبیر میکنم، تنظیم باد دوستان اینه که اینجور عبارتها رو بیاره آدم بگه آه خب باشه، متن مرحوم رضیه به زبون گینه بیساو و نمیدونم اینا هم که نیست، متن عربی است. خب بسم الله شروع کن ظرافت‌های متن رو بفهم. و خب توی این فضا اون وقت طرف میفهمه که نه، خیلی هنوز جا برای کار کردن هست. یکی این متن بود و یکی هم متن آیه سید هاشم حسینی، که این متن هم از متن‌های خوبی است. این متن متن فارسی بود، طبیعتاً توی فهمیدن این متن دیگه طبیعتاً مشکلی نبوده. اینکه باب مفاعله غالباً برای بیان نسبت متقابل است. چقدر این متن دقیقه. میان دو طرف که هر یک در برابر دیگری فاعل فعلی باشد. بعد لذا مفعول رو اینجا نمیگه. این خیلی دقیقه. و اون چند قسم است. یک، نسبت میان دو طرف که هر یک درباره دیگری کند، مانند آنچه دیگری درباره آن میکند. پس هر یک از دو طرف نسبت به دیگری هم فاعل است هم مفعول. این تازه یک قسم از مشارکته. و در کلام یکی را به صورت فاعل و دیگری را به صورت مفعول میآورند، بهتر است که ابتدا کنند بهتر است که ابتدا کننده را به صورت فاعل آورند. این چیزی با ورقه کتابم بود. مثلا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنی مقاتله کنید در راه خدا کسانی را که مقاتله میکنند با شما. و بعد اینو توضیح میدن. یا مثلا آیه باشروهنه و لا تو باشروهنه، که باز این هم به همین معناست. نه، میخوام بگیم دو طرف است. اونا اومدن طبیعتا. خب فقط این نیست. ما یادتون باشه تو تبیینش فقط ابتدا کننده رو نگفتیم. ما عرض کردیم، گفتیم محور کلام کجاست، با کی داری حرف میزنی، در مورد کی داری صحبت میکنی. خدا میخواد به مسلمونا بگی که شما باید مقاتله کنید. خب باید بگه قاتلو دیگه، ولی معنی نمیده که به مشرکین بگی که بیاید با مسلمونا مقاتله کنید، که توش خوابیده است که طبیعتا مسلمونا با اونا مقاتله میکنن. فقط این نیست، فقط این نیست. نه، فاعل نقش میگم این فقط این نیست. این که بهتر از ابتدا کننده را به صورت فاعل آورند، این یکی از دلایل اونیه که مرفوع میشه. دلایل دیگری هم داره. یعنی دلایل دیگرش مثل این که مثلا فرض کنید طرف محور کلامه، اصلا این اهمیت بیشتری داشته. مثلا میخوایم بگیم زارب از زیدون یک مرجع تقلید، اینجا الان در مورد اون مرجع تقلید خبر خیلی بیشتر. زارب اون المرجع و تقلید زیدن، مرجع تقلید محل بحث بیشتر پررنگه. حالا پس این شد قسم اول. تو قسم دوم میگه که این همون قسمی بود که عرض کردیم دیگه، مثل زاربو و اینا که رابطه‌ای دو طرفه. قسم دوم، و این در همه چیز مانند معنای اول است، جز آن که یک طرف با فعلش منع طرف دیگر رو میکند. مثل یخادعون الله. یخادعون الله نه اینکه خدا نسبت به اینا خدعه داره، اونا نسبت به خدا خدعه داشته باشن. اونا که نمیتونن نسبت به خدا خدعه داشته باشن. از یه طرف منع وجود داره. یکی مثال میزنن به همین یخادعون الله، یکی هم مثال میزنن به راودت التی، که ما دو تا احتمال در مورد راودت رو دادیم. یکی این که حضرت زلیخا اراده کرد، حضرت یوسف منع کرد اون اراده رو، میشه مثل همین یخادعون الله. یه معنای دیگه هم دادیم که نه، دوتاشون اراده کردن، تا یکی اراده فعل، یکی اراده ترک. این هم حالا احتمال دوم. بعد میشه قسم سوم. قسم سوم از طرفی فعلی انجام میشود، از طرف دیگر فعل به عنوان مجازات انجام میشه. اینو ما اشاره نکردیم. مثلا میگه قاتلهم الله، داره نفرین میکنه، خدا اونا رو بکشه. نگفت قتلهم الله، میگه قاتلهم الله. کانلهم، اونا اومدن به جنگ دین، خدا در مقابل اون جنگ اینا رو از بین ببره. حالا ممکنه این قسم سوم بگیم این همون قسم اوله یا نهایتا مثلا قسم دومه، این دیگه روی این خیلی اصرار نداریم. حالا قسم چهارم چیه؟ از هر دو طرف یک گونه فعل نسبت به یک چیز سوم اتفاق افتاده، مثل جاذب تو زیدن ثوبن که دیروز مثال زدیم، من و زید بکش بکش داریم ولی سر اون پارچه، سر اون لباسه. و مورد پنجم هم ظهور فعل از هر یک در برابر دیگری بیان که مفعول باشن، همون تقابلی که میگفتیم، مثل صابرو. مثال میزنه مانند صابر الاعدا، یعنی شکیبایی کنید در برابر دشمنان، یعنی چنانچه دشمنان در برابر شما صبر و پایداری دارن، شما نیز در برابر آنان صبر و پایداری کنید. این میشود معنای در واقع این. بعد جالبه در مورد اون کارم تو دیروز نمیدونم کدومی که دوستان بود، آقای فکر کنم مهدوی تبار بود، میگفتن کارم تو زیدن از کجا بدونیم؟ معناش اینه که من در مقابل کرم او کرم به خرج دادم، یا نه او منو اکرام کرد منم اونو اکرام کردم. هر دو وجهش ایشون گفتن. میگه در مثل کارم تو حمیدن، با حمید مکارمه کردم. مکارمه از کرم است، کرم یعنی خلق و خویی که زیباست، ظهور هر عمل پسندیده را نیز کرم میگوین. یعنی من در برابر حمید و حمید در برابر من اظهار کرم کردی. این میشه معنای مثل صابر الاعدا و اعمال پسندیده خودمان را ذکر کردی. بعد میفهمد البته میشود مکارمه را از باب افعال گفت، در این صورت معنایش اکرام کردن هر یک از دو طرف دیگری را. یعنی این میشه اون معنایی که ایشون هم فرمودن. بستگی داره دیگه لغت چقدر به ما اجازه داده باشه. اصلا با این متن که مشکل نداریم، خیلی متن روان و رند و قشنگ و زیبا و دقیقی بود. یعنی معناش معنای، یعنی تعدیه هم توش باشه، مثل غاضبه، یعنی توش تعدیه هم هست، مثل دقیقا غضبه. غضبه لازم بود، متعدی شد، معنی مشارکت هم داشت. اینجا هم دقیقا همین، این باب افعال یعنی معنای تعدیه. اما نسبت به متن مرحوم رضی، که خب متن طبیعتاً عربی بدون حرکت و یه مقداری هم ممکنه حالا از جهت قلم آشنا نباشن دوستان به قلم مرحوم رضی، گرچه که دیگه کم کم وقتشه که دوستان یه سرکی به بعضی از عبارت ها، اونم قطع چکانی، اونم با نظارت در واقع راهبر کلاس، همه اینا در واقع وسط بشه و کم کم دوستان اونس بگیرن. نمیخوام بگم دیگه الان باید شما شعر شافیه بخونی بفهمی، نه، ولی خودتون رو درگیر متخانی بکنید. این که حالا دوستان میگن مثلا دیشب برای این یک ساعت و نیم دو ساعت وقت گذاشتیم، این خوبه، این اون انداختن خودت توی دریاست و اینکه دست و پا زدن رو یعنی دست و پا بزنی تا شنا یاد بگیری. ولی بعضی این رنج رو به خودشون نمیدن، بعد دو سال میگه آقا من مثلا منطق مزفر میذاری جلوم عربیه، نمیشه فارسیشو استفاده کنم، نمیدونم سیوتی میذاری جلوشون، نمودارش نیست، خلاصش نیست، یعنی از فرار میکنه از متن عربی. این به خاطر اینه که از همینجا خودشو درگیر نکرده. بالاخره هر عمل جراحی دردی هم داره. ایشون میفهمن امکان المشارک هاهنا، هاهنا یعنی اینجا، اگر مشارک، بعد به فتح را دیگه، اون زمان خیلی روی حرکات حساب وانه میکردن، چون بعض وقتا پاک میشد یا اصلا نمیذاشتن، لذا به فتح را یعنی مشارک. اگر مشارک مفعول اصل الفعل باشد، اگه مشارک ما مفعول اصل فعل باشه، مثل ضرب زیدون امرن که مشارک ما مفعولم بود، دیگه نیازی نیست یه مفعول اضافه کنیم. کان المتعدی الى واحد فی الثلاثی متعدی الى واحد هاهنا ایزن. هاهنا یعنی
اینجا،
یعنی کجا؟ کلاس ما؟ توی باب افعال، تو معنی مشارکه. مثلا چی؟ مثال میزنه به زاربت و زیدن ف فان المشارک فی الضرب، مشارک که همون زید باشه، هو المضروب، همون کسیه که کتکم خورده تو ثلاثه مجرد. فمفعول اصل الفعل و مفعول المشارکه شیء واحد، مفعول اصل فعل و مفعول مشارکه اینا یه چیزن، همون زید همون خودش مشارک هم هست. اما اگه اینجوری اون وقت فلم یزد مفعول آخر به نقل، دیگه نیازی پس اضافه کردن به یه مفعول نیست. اما عدل اون و انکان المشارکه ها هنا غیر مفعول اصل الفعل، اگر مشارک ما غیر اون بود، مثل مثال جذبت الثوبه که میشد جاذبت الثوبه، میگفتی خب با کی مشارک رو باید می آوردم، یا نازعت و زیدن الحدیثه، خب اینجا نزع، نزع معنای کندن، منازعه میدونید بچه بهش میگم منازعه دیگه، تو حرف اونو میکنی اون حرف تو رو میکنه، تو حرف اونو قطع میکنی اون حرف اون من حرف اونو قطع میکنم اون حرف منو قطع میکنم، میگم منازعه. اگه میگفت نزعت و الحدیثه، حدیث رو قطع کردم، سخن رو قطع کردم، خب حالا که میاد تو باب مفاعله مشارک هم میخواد، با کی، با کی منازعه کردی، مجبوریم یه مفعولی اضافه کنیم. میفرماید فإن مفعول اصل الفعل هو الحدیث، مفعول اصل فعل تو ثلاثی مجرد حدیث بود، از هو المنظور، اونه که مورد نزاع هست، مورد دعواست. اما المشارک زیدون، ولی مشارک زیده، صار الفعل اذن متعدیا الى مفعولین، خب ما چون یه مشارک میخوایم یه مفعول میخوایم، لذا میشه دو مفعولی، میگیم نازعت و زیدن امرن، یا نازعت و زیدن مثلا الحدیثه در مورد امر، این هم همون مثل حدیث، نکته نداره. خب یه نکته هم آخر میگه، میگه فعلم اند المشارک فی باب فاعل قد یکون هو الذی اوقع اصل الفعل علی، مثل ضاربت و زیدن، یه وقت روش اون کسیه که یه فعلی واقع میشه، مثل ضاربت و زیدن، و کارم توهو فل لازم، کلمه کارم توهو رو ایشون معنا میکنه به من به او اکرام کردم، او به من اکرام کرد. و قد یکون و غیر ذالک، غیر از ذالک، بعضی وقتا هم غیر اینه، یعنی چی فقط یکون و غیر از ذالک؟ یعنی اون حالتی که تقابل صرفن، رابطه فاعلی و مفعولی نیست، مثل نازعت و زیدن الحدیث فل متعدی، یا سایر توهو فل بریه، با او مسایره کردم. مسایره یعنی چی؟ یعنی سیر دو طرفی، او هم راه میرفت من هم راه میرفتم. خب این که ما نسبت به هم کار فاعلی مفعولی که نداریم، که هر کدوممون کار خودمون رو داریم انجام میدیم، ولی یعنی در مقابل کار او منم دارم یه کاری انجام میدم. سایر تو هو فل بریه و قد یکون مازاد من المفعول فی باب المفاعله هو المعامل به اصل الفعل لا علی وجه المشارکه، مثل کاشفت و کلقطعات. اینش دیگه به نظرم بر الان شاید دیگه نیاز نباشه این تیکش رو بخوام عرض کنم، گرچه اینو تقریبا از بیرون گفتیم، این همون حالت تقابله، منتها تقابل به یه نحو تعامل، ببخشید کاشفت کلقطاعات، چون هیچ میخوره به دنیا، ظاهرا هم تو نسخه نهج البلاغه ازات باشه، جمع موعظه ها، میگه دنیا بر تو کشف کرده است موعظات را. حالا این دیگه بماند این توضیحش، نه این شرح مرحوم رزیز بر کلام ابن حاجب، ابن حاجب ممکنه سه کلمه گفته باشه، نه 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 نه، کما فی قول علی رضی الله عنه، این دعاست از علیه السلام، نه نه توی شیعه هم بوده، ترزی بوده، نه نه تو شیعه میگم، حتی شیعه قدما، قدما برای معصوم هم رضی الله به کار میبردن در مورد امیرالمومنین، میدونم شایع بوده بله برای غیر معصوم، ولی برای معصومین هم به کار میبردن، یعنی این مرحوم رضی که شیعه است دیگه، مرحوم رضی شیعه است، برای امیرالمومنین رضی الله عنه استفاده میکنه، نه رضی الله عنه همین عبارت ها، ببینید فی قول علی رضی الله عنه نوشته رضی دیگه، خود مرحوم رضی اینو نوشته، الان سنی نیست چیه هست، خود رضی طبق این عبارت داره بر امیرالمومنین رضی الله عنه میگه. خیلی قدما شایع نبودا، ولی به کار میبردن رضی الله عنه برای معصوم هم به کار میبردن، و مرحوم رضی از اون شیعیان دو آتیشه هم هست، یعنی واقعا مرحوم رضی اصالتا شیرازی بوده و بعدش میره نجف، و بغداد اون سمت، یه مدتی کربلا بوده یه مدت نجف بوده، تنش میخوره به تن اصولیون و اونجا یک فکر نو و یه طرح نوی در میاندازد نسبت به ادبیات. لذا هم کتاب شافیه ایشون هم کتاب کافیه ایشون انصافا، یعنی بدون اینکه ما شیعه باشیم اون سنی باشه اصلا کار نداریم، این کتاب بخوام عرض کنم یک کتاب بسیار قابل استفاده است، چه شافیه چه کافیه، خصوصا کافیه. حالا باز شافیه مباحث صرفیه ولی هر کدومش از اوناییه که آدم، ما بعضا اینجوری بود دیگه، برای بعضی مسائل خب مرحوم رضی یه طرف بود، یه جماعتی از ادبا اینور بودن، بالا پایین چپ راست حرف اینا رو بررسی می‌کردیم، آخر می‌دیدیم همین حرف مرحوم رضی درسته. یعنی اون حرف آخر رو که انما مثلا ایشون تو بعضی از مباحث زده بود، یا دقت‌هایی که ایشون داره ما کمتر دیدیم، خیلی از جاها لابلای کلمات ایشون بعضی از مطالب رو می‌دیدیم که خب کسی مورد اشاره قرار نداده. لذا هم شرح شافیه‌شون و خصوصا شرح کافی از اون کتابایی که به نظرم طلبه‌ها باید خط به خط بخونن. نه تو برنامه‌ای که نیست، در کنار مثلا سیوتی یا در کنار مغنی این به نظرم برنامه داشته باشن، آره رفقا ببینن انصافا خوب. البته حجم مطالب زیاد، آدم بخواد همراه با سیوتی خوندنش هی مرحوم رضی هم ببینه، ولی الان برای شما که یک سیوتی دارید، یعنی تابستون شروع میشه تا انتهای تابستون سال بعدش، به نظرم میتونید در کنارش، و لازم هم نیست همه ببینن. من یه وقت خدمت دوستان عرض میکردم که هر کس یک کتاب رو ببینه و بیان نسبت به هم گزارش بدن. آقا من یک کتاب مثلا دارم میبینم، مثلا فرض کنید حاشیه الصبان، یکی میبینه کتاب مرحوم رضی، یکی نحوه وافی، بعد بیان با هم گزارش بدیم این نکته رو عباس حسن خوب گفته بود، اون نکته رو مثلا صبان خوب گفته بود، اون که عثمانی خوب گفته بود، مثلا مجموعه یه بدبستون اطلاعاتی اینجوری بشه، چون همه رو با هم نمیشه دید انصافا. حالا به هر حال این عبارت‌های دقیقی بود از مرحوم رضی. بله چی؟ عزات کاشفت، این عز قطعاته. خب چی فاعل اومده؟ آها نه خب این داره از کلام امیرالمومنین نقل میکنه. بله کاشفت و کم درسته، معنیش میشه که من برای تو کشف کردم پرده ها را، پرده ها را، قطعا معنی پرده است دیگه. تقابلش به اینه که با هم یک بدبستونی داریم، بعد میگه من برای تو در تعامل با تو این کار رو ارد انجام دادم، ولی تو دنیا واضح تره دیگه، اگه هیش بخوره به دنیا معنیش واضحه، یعنی در تعامل با دنیا، اینکه تو درگیر دنیا هستی، دنیا هر روز برای تو پرده ای از عزات، از موعظه ها رو باز میکنه، این واضح مقدار واضح تره. خب بگذاریم این معنای مشارکت، دوباره برمیگردیم، یعنی برمیگردیم که دوباره چون معنای مشارکت تو باب تفاعل و افتعال داریم، باز اونجا نکات بیشتری در مورد مشارکت عرض خواهیم کرد. خوبه که دوستان بعضی مباحث رو تقریر کنند، اون تقریر نحو سر جای خودش، تو صرف ما نیاز به تقریر نداشتیم، مثلا قاعده علال مثلا تقریر نمیخواد، ولی یه جاهایی میخواد، از دستتون در میره. الان ذهنتون تو معنای مشارکت کاملا ثابته، همه این چیزا، این متن الان راحت فهمیدید، فقط مشکل ترجمه داشتید، وگرنه متن فهمیدید، به خاطر اینه که الان همه قرائن متصل است. یکم که بگذره این نکات یادتون میره و به نظرم همه اینا رو بتونید به رشته تحریر در بیارید، مخصوصا که ما عرض کردیم دیگه تو معنای تعدیه، تو معنای مشارکت، تو معنای متاوعه لایه لایه برخورد میکنیم. یعنی الان یه چیزایی در مورد مشارکت گفتیم، دوباره میرسیم معنای مشارکت چیز دیگری میگیم، اینا باید جمع‌بندی بشه برای خود دوستان. یکی از جاهای خوبش به نظرم همینه، تا اینجا هر چی گفته شد در معنای مشارکت که خیلی هم وقت گذاشتیم امسال برای معنای مشارکت، یک جلسه و نیم تقریبا شد، اینا همه رو دوستان بتونن جمع و جور کنند و خلاصه به قلم در بیارن، بماند برای خودشون ان شاء الله، بقیه هم طبیعتا استفاده میکنن. خب اما معنای دوم معنای تعدیه است. معنای تعدیه قبلا خوندیم، یعنی همون جعل. مثلا در ثلاثی مجرد میگیم بعد زیدون، زید دور شد، بعد سوال میشود که خب خودش دور شد یا کسی او را دور کرد. عرض کردیم اساسا تعدیه یعنی همین که این فاعل خودش این کار رو به اختیارهی انجام داده است، یک مسبب جائلی وجود داشته، یک مسیری وجود داشته. نه، میگه مثلا فرض کنید که با عدم امرون زیدن، امر بود که زید را دور کرد، که این همون چیزیه که عرض کردیم با جعل بهش اشاره میکنن، یعنی جعل امرون زیدن باعدن، مثلا از اسم فاعلش استفاده کنیم، قرار داد امر زید را دور شونده، این امر بود که این کار را انجام داد. و این منافاتی هم، اینا دیگه تکرار را دارم عرض میکنم، منافاتی با فاعلیت خود زید نداره، چون فاعلیت فاعل آن کسی نیست که آستین بالا بزند کاری انجام داد دیگه. فاعل یعنی مستند الیه بعوده، بعوده رو ما به زید نسبت میدیم. حالا این دور شدنه از سمت خود زید بود یا کسی دخیل بود، با فعل تعدیهی، با فعل جعل، ما میگیم نه، یه کسی این کار رو انجام داد، دورش کرده. حالا دور کردن هم میتونه تکوینی باشه، به اینکه دستشو گرفته باشه دورش کرده باشه، میتونه تشریعی باشه، به اینکه بهش بگه آقا دور شو از من دیگه. اینا رو همه مطالبیه که جلسات قبل گفتیم. بله، در مورد روحش هم صحبت نکردیم، بذارید آخر عرض میکنم در مورد روحش. فقط این نکته ای که ممکنه به ذهن دوستان بیاد، تا الان برای تعدیه همش هی صحبت از باب افعال و نهایتا باب تفعیل بود دیگه، ما خیلی در مورد باب دیگری در مورد تعدیه صحبت نمیکردیم، ولی الان میبینیم تعدیه برای باب مفاعل هم آمده. علتش اینه که اولا تعدیه تو خصوص باب افعال در فعلای لازم طبق قول خیلی ها که قیاسی بود، شما هر فعل لازمی رو دلت میخواست میتونستی ببری توی باب افعال متعدی کنی، ولی تعدیه اینجا قیاسی نیست، نمیتونی هر فعل لازمی رو بیاری باب مفاعله. نکته دومش هم شیوع باب مفاعله در خصوص معنای تعدیه کمه، یعنی یه فعل داشته باشیم بیا تو باب مفاعله متعدی بشه، خیلی متفاوته با اون تعدیه تو باب افعال و تفعیل، لذا اونا رو همیشه اسم میبرن. ولی این هم هست، این هم بالاخره له قسط من الثمن، یه دخالتی داره. مثال زدن به سقطه، سقوط کرد، بعد میگه خب خودش افتاد یا کسی انداختش، میگن ساقطه، اون فاعل اون را انداخت یا ساقط کرد. معنای بعدی معنای تکسیره، معنای تکسیر رو خوندید کجا؟ تو باب تفعیل، معنای اول باب تفعیل تکسیر بود. مثلا وقتی میگه نعمه الله، یعنی خدا به اون نعمت زیاد بدهد، مثلا بهش نعمت کثیری بده، که اینجا کنه و یه جور تکثیر در مبدأ فعل دیگه. مفعول را دارای مبدأ فعل کردن، اینو کجا دیدید؟ باب افعال اون پاورقیش. ولی ما این مفعول را دارای صفت، مفعول دارای مبدأ فعل شد، مثل اطفلت المرأه، یکی بود تو پاورقی مثل ارکبتهو، که او را صاحب مرکب کردم، اینجا شبیه اون پاورقی است. مثلا وقتی میگه آفاه الله، یعنی خدا او را عافیت داد، که حالا از همین فعل انشایی و دعایی هم استفاده میشه. یا مثلا عاقبت زیدن، یعنی زید را دارای عقوبت کردم، دارای عقوبت کردم یعنی عقابش کردم. و معنای بعدی هم که معنای ثلاثی مجرد است و سفر از سافر هم مثال زدن که اینا معانیش یکی است. سوال پرسیدن در مورد روح و یسالونه که عن الروح قل روح من امر ربی. ما توی بابهایی که تا الان داشتیم عرض کردیم که جدای از این معانی که عنوان می شود، یک روح مشترکی آدم احساس میکنه هست. یعنی با اینکه مثلا فرض کنید غلقت الابواب تکسیره، نمیدونم نزل القرآن تعدیه است، هر کدوم از ناردن میبینه، ولی احساس میکنه یه نکته توشه و اون نکته رو خیلی ها سعی کردن برگردونن به اون حرف زائده. یعنی مثلا تو باب تفعیل گفتن درسته اون روح رو ما گفتیم دیگه، تکثیر، اون کسرت، تکسر، اون از تشدیده در اومده، یعنی چون تشدید اومده اون تکسر هم اومده. اینجا تو باب مفاعله گفتن که اون الف فاعله یا فاعله، اون الفی که تو باب مفاعله تأثیر داره و وجود داره، یک معنای امتدادی رو به فعلها میبخشه. لذا تو همین مثال سفر سعیدون با سافر سعیدون فکر نکن اینا به یه معناست. سافر سعیدون یک امتدادی آدم ازش میفهمه که انه یک مسافرت طولانی تری ممتدی. سفر از زیدون، زید سفر کرد. سافر از زیدون اصلا گوش آدم همچین احساسی بهش دست میده که انگار یه پهن شده، یعنی داری روزه مکشوف و خلاصه سر صحنه باز کردی قضیه رو داری براش توضیح میدی. سافر از زیدون. و اینو ممکنه حتی تو بقیه جام در واقع تعدی بدیم و تو مثال دیگه بگیم. مثلا تو همون تعدیهش یه دونه داریم بعد ابعد، خدا دورش کرد، ولی میگیم باعده. باعده یعنی که انهو این امتداده دورش کرد، هی برو برو برو. یا اسقطه، خب یعنی سقطه، میگفت خب اسقطه، چرا نگفت اسقطه، میگه ساقطه. ساقطه کنو انداختنش امتدادی آدم اینه کنو اون فیلمه رو داریم اینه که داره میفته. این امتدادی که آدم به ذهنش میاد همون چیزیه که ما ازش تعبیر به روح میکنیم. و اینم حالا یه نکته که مد نظر دوستان باش. توی نگاهی به کتب دیگر عبارتی از حمل حوامه سیوتی نقل شده که حمل حوامه خب از کتاب‌های نحوی است، ولی نحو به معنی العام، قدیم نحو و صرف با هم بودن. الان شما ببینید الفیه ابن مالک که میگن نحویه، تهش صرف هم داره، ادغام داره، ابدال داره، و صرف و نحو با هم عجین بودن. بعدن صرف پای خودش رو از نحو جدا کرده، لذا با اینکه هم تقریبا کتاب نحویه، منتها نحوی به معنی العامه، چون مواد صرفی هم داره. ایشون اونجا در بحث باب مفاعله میفرمایند فاعل للاشتراک فی الفاعلیت و المفعولیه. فاعل یعنی منظور همین باب مفاعله، برای اشتراک در فعالیت و مفعولیت است که عرض کردیم این تعبیر دقیق نیست، فقط این نیست، چیزای دیگه هم هست، اون تقابله رو باید حتما ببینیم. ولی ایشون داره مثال به همین زاربه میزنه و در مورد زاربه میخواد نظر بده. میگه فان کلا من زید و امر من جهت المعنا فاعل و مفعول، هر کدوم از زید و امر از جهت معنا هم فاعلن هم مفعولن. از فعل، زیرا، این از یعنی زیرا، زیرا هر کدوم، فعل کل واحد منهما، هر کدوم از این دو نفر انجام میدهند به صاحبهی، یعنی نسبت به اون طرف مقابلشون، صاحب یعنی همراه، نسبت به طرف مقابلشون انجام میدهند مثل ما فعل به الاخر، مثل اون چیزی که طرف مقابل نسبت به این فرد انجام میده، همون فاعلی و مفعولی رو دارن بیان میکنن. از فعل کل واحد منهما به صاحبهی مثل ما فعل به الاخر، هر کدومشون نسبت به دیگری کاری رو انجام میدن که اون دیگری نسبت به اینا انجام میده. و به معنا فعل یعنی چی؟ کدوم معنا؟ آفرین، یعنی معنای ثلاثی مجرد داره. مثلا مثال زده به جاوز تو شیعه و جز تو هو. جاوزه به معنای عبور کردن و بعضا دور شدن هم هست، جاوز تو المکان، یعنی از این مکان عبور کردم و رد شدم. هم این ثلاثی مجرد داره مثل قال یقول و جاز یجوز و به معنای عبور کردن که در مورد فعل سرات، در مورد پل سرات تو روایات از همین فعل استفاده شده. آره آره، فجاز کبر از همین فعل استفاده شده که بعضی این گونه که انه حساب و کتاب دنیایشون خیلی راحت و رنده و اینا در اون تمثل ملکوتی این فعل که انه خیلی راحت از اون محله پل سرات که نمود شؤونات انسان در دنیاست راحت عبور میکنن، ولی بعضی ها ندیه سختی باید بکشن. اون روایتی که البته سندش رو بررسی میکردم، اون سندش خیلی محکم نیست، ولی بالاخره نقل کردن اون قضیه که پیامبر به ظاهرن سلمان و ابی ذر یک درهمی دادن به هر کدوم، گفتن آب برید خرج کنید و خلاصه اینا رفتند و بعد جلسه بعدش پیامبر یک سنگی رو داغ کرده بودن، روش آتیش بود، حالا برای تنوری چیزی بود، گفتن آقا هر کی بیاد این رو وایسته و بگه که با اون یک درهم چیکار کرد. سلمان پرید بالا و خلاصه گفت در راه خدا دادم، اومد پایین. ابی ذر میگن که یه فکری کرد، گفت من الان بخوام بگم چی کارها کردم دیگه پام میسوزه. بعد پیامبر از این خواستن استفاده کنن برای اینکه خلاصه روز قیامت هم آدم باید جواب بده. البته این روایت عرض میکنم ولی از جهت سندی و حتی درایش محل تأمله، چون کار حرام نکرده بود ابی ذر، منتها حالا شاید هم پیامبر خواستن صرفا این نمود رو نشون بدن که هر کاری میکنی باید جواب بده. آره باید توضیح بده دیگه. حالا مثلا نیم مثلا مسقالشو دادم برای مدرسه بچه‌ام، نیم مسقالش رفت برای مثلا فرض کنید که لباس حاج خانم، بعد شروع کنه توضیح دادن و اینا، خلاصه که گذشت. حالا این خلاصه جزتو میتونی جاوستو بگی. این جاوستو ولی اون روح رو عرض کردم توش داره. کنه اون جاوستو المکان انگار داری با دوربین فیلم برداری میبینی، جزتو رو عکس دیدی. جزتو این رد شد. ولی جاوستو کنه داری میبینی این رد شد رفت. این امتداده توش دیده میشه. وعدتهو وعدتهو اینا هر دوتاش به کار میره. خب ها میتونست بگه و وعد ناموسا. وعد نا کنه اون یک امتدادی داره. وعد ناموسا وعده های مثلا مستمر. بله مثلا. حالا نسبت به سلاسین لیلش نمیخوره چون یه بار وعده دادیم. و وعد ناموسا سلاسین لیله یعنی چی؟ یعنی نه نه میخوام بگم که هر روز خدا بهش وعده میداده. وعد نا سلاسین یعنی چی؟ معنی لغویش؟ آها در 30 شب، در 30 شب که بعد وعدنامه ها باشه. بله ممکنه این امتداد اینجا بیاد. بله توی تکثیر یعنی یه جور تکثیر، نه تکثیر نیست، ثلاثی مجرده. این چیزی که لغوی گذاشته دادم مثلا ثلاثی مجرد، مثلا یه امتدادی که انه هست امتداد. بله چون قابل جمع با ایناست، یه چیز جدایی نیست. تو حتی تعدیه هم اون روحه هست، توی مشارکت هم اون هست، یعنی همه جا حاضره، برای همون جداش نمی‌کنه. آخه معنی اینا معنی مستقلن، یعنی چیزی که مثلا تعدیه شد دیگه مشارکت نیست، چیزی که مشارکت شد مثلا مفعول داری صفت یافتن نیست، ولی اینا یه چیزی که با همه اینا قابل جمع هست. البته من نمی‌خوام بگم لزوما همه جا هست، درست روح هست ولی روح همه جا نیست، و این هم همینه دیگه. لازم هم نیست بگیم تمام مثال ها، ولی کلا یه شیوعی داره. حالا یکی خواست مثلا فرض کنید که یه باب مفاعل از قیافه باب مفاعل خوشش اومده برای رویدن هویج، این به کار برده، اصلا توش امتدادی هم ندیده، اینا رو دیگه حالا باید استثنا کرد. خب بعد میفهمایان که و به معنی افعله یعنی چی؟ نه تعدیه عرض کردیم دیگه، باب افعال نماد تعدیه است. مثلا باعت تو شیعه و ابعد توهو یا ضاعفته و اضعفته، این هم هر دوتاش به معنا واحده، منتها با اون دقت هایی که تو هر کدوم از باب ها هست. خب یک پژوهش هم اندیشی است که چشم آب نخم نمیخوره که شما اینو حل کرده باشید قول هاتو رو، و اینو باید در لغت اول بیاید. هم عرض کردیم ها، خب ببینید کارهایی که باید انجام بدید شبیه همون کاری که قبلا هم عرض میکردیم. مرحله اول، مرحله اول خاطرتون چی بود؟ احتمالات صرفی. چه احتمالاتی در این فعل هست؟ اگه مثلا هوت باشه میشه به این رسید، چه ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کلن ها هر چی هست مثلا کار ندارم. من یه هاتو دادن دستم، هاتو دادن میگن آقا این چیه؟ میگم ممکنه مثل قالو باشه، حتی اینجا هم احتمال میره. ممکنه مثل خافو فعل امر باشه، دو تا احتمالش من دارم میدم، بقیه هم خود دوستان. یک این، دو این، سه این، چهار این، پنج این. دوستان میگم یه احتمال هم میدیم نکنه اصلا فعل در واقع اسم فعل باشد، مثلا به انومش میرسید به این که اسم فعل باشد. خب باشه اینا احتمال صرفی. مرحله دوم تطبیق به لغت. خب حالا از این احتمالایی که من دادم اصلا حوته مثلا داریم یا نداریم؟ تطبیق به لغت ببینیم از این ریشه هایی که من احتمال دادم داریم یا نداریم. چون مثلا اگه بخواد هاتو مثل قالو باشه، خب طبیعتاً مثلا ببخشید مثل خافو فعل امر باشه، باید هاتیه هاتو باشه، مثل خافه یا خافو که بشه هاتو فعل امرش. باید داره نداره اینا باید بررسی بشه. مرحله بعدم که حالا لغت رو دیدیم، مرحله سوم تطبیق بر استعمال اون چیزی که تو عبارته. حالا باشه مثلا هاتو یه احتمالش، احتمال درستش هم مثلا اینه که فرض کنید از هوتب باشه، ولی خب چه ربطی به قول هاتو برهانکم داره؟ این هم باید باز مد نظر قرار داد. مثلا یه بعضی از ایناش ممکنه لازم باشه، مفعول به نگیره. اینو با الوسیط هم به نظرم انجام بدن دوستان کفایت میکنه، لذا اینو انشالله دوستان انجام بدهند. اما پرسش ها و تمارین قرار بود رفقا تمرین دوم سوم و چهارم رو حل کنند. الان میشه چهارمیش رو سریع بگیم. آقای من فامیلی شریفتون یادم میره. آقای محمدی عزیز. خب بفهمید. بله. موافات حروف اصلی افوه یا افیه، اینو باید به لغت عرضه کنیم، ولی افیه است. بله خب البته افوه افوه است. بله در صورت یعنی آره یعنی احسنتو. این تیپ از کردم دیگه، این آت هایی که تو باب مفاعله رفتن اینا همه ناقص بودن، این شکلی شدن. احسنتو، پس این باب مفاعله است. دومیش هم بگید. خب آفرین. آفرین آفرین. نگیم رفته تو باب تفعیل و مثلا وضعش تفعیل بوده قاعده خورده، نه، بدون قاعده اصلا مصدر ناقص ها و وضع تفعیل هم میاد. احسن تو. نشد. کجا دیدیدش؟ حالا تا الان اسم مصدر نخوندید. رفقا نمیدونم اسم مصدر چیه. این الان چیه؟ من یه چیز جالب بگم، همه تون معنی این فعل رو میدونید. ها محاوره. خیلی وقتا رفقا اینو بعدا ما بهش بر میخوریم و تکرار میکنم، خیلی وقتا معنی کلمات رو میدونیم چون هم خانواده هاشو میدونیم. الان حوار یعنی محاوره. محاوره رو همه تون میدونید، حوار هم به همون معنی است. این صحبت کردن. خب مورد بعدی اون اسم فعل که اون اسم مصدر گفتید از باب تفعیل باید باشه و اینجا نیست، مثل کلام مثلا. خب بله این مفاعله. خب این درو حروف اصلی خبت است. افعال ها یه وقت گیر اون گول اون الف و تا آخرشو نخوریم. بله این هم باز معناشو میدونید همتون. نقاش یعنی مناقشه. آفرین. هر چی مناقشه تو ذهنتون اینم همون معناست. خب حروف اصلی. بله آفرین. خیلی خوب. بسیار تفعیل. خیلی خوب. این از مصادر البته غیر مشهور بود دیگه، یعنی برای باب تفعیل تو این. خیلی خوب. احسنتم. ان شاءالله تمرین شماره دوم، سوم و دیگه الان پنجم و ششم هم دوستان میتونن انجام بدن. ان شاءالله اینا رو برای جلسه فردا آماده کنید. احتمالاً یه بخشی از تمرین رو حل کنیم و دیگه وارد باب تفاعل بشیم ان شاءالله. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه.